بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث صبح چند جمله در رابطه با شرایط فعلی ما و موقعیت ما سنگینی که برای ما هست چند جمله من صحبت کردم، مناسب دیدم که دو سه جمله کوتاه هم در این بحث داشته باشیم. هیچ تردیدی نیست که اون چیزی را که جامعه از ما انتظار دارد اسلام از ما انتظار داره و در اول شروع به کار هم کلن یا اکثرن ما دارای همین معنا و هدف بودیم. اون این است که ما میبایست یک موجودی باشیم که اسلام از ما استفاده کنه، جامعه را به اسلام سوق بدهیم، مسائل اسلام را مطرح کنیم، مشکلات اسلام رو توضیح بدهیم و بالاخره موجبات علاقه و گرایش مردم رو به اسلام ما باید فراهم بیاوریم. هدف ما همین معنا بود. امام بزرگوار ما دارای همین هدف مقدس بود. این حکومتی را که امام به وجود آورد و این نظامی را که پس از قرنها امام تشکیل داد برای چه هدفی بود؟ آیا برای خدایی نکرده رسیدن به قدرت؟ برای در دست گرفتن حکومت؟ برای سوء استفاده از قدرت؟ چنین مسائلی مطرح نبوده و اصولا قدرت در اسلام برای این هدف مورد نظر نیست. این که ما میگوییم که حتما باید در اسلام حکومت تشکیل بشود و در این رابطه تأسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله می کنیم، رسول خدا دائره مأموریتش محدود به پیامبری نبود. دایره مأموریت رسول خدا این نبود که یک قرآنی رو از طرف خدا بگیره و در اختیار جامعه بگذارد. این یکی از مأموریت‌های رسول خدا بود، یک مأموریت مهم عملی رسول خدا، مبارزه عملی با شرک و بت‌پرستی بود، و یک مأموریت مهمش تشکیل حکومت اسلامی بود. و الا اگر دائره مأموریت رسول خدا همون گرفتن قوانین اسلام و ابلاغ به مردم باشه، پس چرا رسول خدا تشکیل حکومت داد؟ چرا عملاً با بت پرستی با قاطعیت شدید مبارزه کرد تا بت پرستی رو ریشه‌کن کرد؟ خب رسول خدا می بایست بفرماید که بت پرستی هم شرکه، ان الشرك هم لظلم عظیم، اما عملا چرا مبارزه با بت پرستی کرد؟ عملا چرا در مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد؟ خب رسول خدا میخواست بفرماید ما فقط موظفیم مسائلی رو به گوش جامعه برسانیم، اما کی حاکم بر جمعیت باشه، هر که میخواد حکومت کنه، هر که میخواد زمام قدرت رو به دست بگیره، ما به حکومت کاری نداریم، ما به زمام امور مردم کاری نداریم، ما به اصطلاح امروز یک کار فرهنگی داریم، یک وظیفه فرهنگی داریم، مردم را از نظر اعتقادی از بت پرستی با استدلال و برهان دور کنیم و قوانین اسلام را هم در اختیارشون بگذاریم. اما به ما چه ارتباطی داره که کی حکومت می کند؟ نه، مسئله این نیست. این هم یکی از مأموریت های رسول خداست. حالا چرا به عنوان مأموریت مطرحه؟ برای اینکه قانون، اون هم قانون الهی که سعادت جامعه و جوامع رو تا روز قیامت میخواد تأمین بکنه، این پشتوانه قدرت میخواد. اینطور نیست که همه مردم تابع منطق و دلیل باشن، اینطور نیست که به مردم بگی قماربازی حرامه و همه اجتناب بکنند، اینطور نیست که سایر محرمات رو ارائه کنی و مردم خود به خود منتهی بشوند. نه، باید با قدرت قانون خدا پیاده بشه، با قدرت باید احکام خدا پیاده بشه. همونطوری که یه پدری در رابطه با فرزندش به اعتبار اختلاف موقعیت‌ها از مسائل مختلف استفاده می‌کنه، گاهی ارشاد و موعظه است، گاهی برهان و استدلاله، گاهی چوب و کتک لازمه تا این بچه در مسیر راه مستقیم قرار بگیره. با موعظه و نصیحت تمامش حل نمیشه، با ارشاد تمامش حل نمیشه. پشتوانه قدرت لازمه. پس قدرت در اسلام برای حفظ قوانین اسلامه، برای پیاده کردن قوانین اسلامه، که خب حالا به حمد الله ما در شرایطی هستیم که اثر عینی این معنا رو درک میکنیم. ما میبینیم اگر قدرت نظام اسلام در این کشور نباشه، هزار یکش وضع فعلی قوانین اسلام پیاده نمیشه. با قدرت، با ارعاب، با زجر، با حبس و امثال ذالک. اینها البته به شرط اینکه مواردش مورد دقت و ملاحظه باشه، در جای خودش ضرورت داره و غیر از این هم راهی نداره. این حدود و تعزیراتی که در اسلام به عنوان یک قانون مقرر شده، این دیگه خیلی مسئله رو روشن میکنه. به عنوان خود قانونه، مسئله حدود خودش قانونه، مسئله تعزیرات قانونه. خب چرا خدا این قوانین رو قرار داده؟ چرا؟ چاره ای نیست. باید یک زانی در ملأ عام تازیانه بخوره، ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، تا دیگران حساب کار خودشون رو بکنن، تا امنیت ارضی برای جامعه به وجود بیاد. دلیل و برهان که امنیت ارضی به وجود نمیاره. اگر یکی دو تا ده تا سارق به اون کیفیتی که در اسلام مطرحه دستش بریده شد، که معنای بریدگی دست این است که نه تنها از فواید این انگشتان بریده شده محرومه، بلکه تا آخر عمر هم شرمنده است. کجا این دست رو میتونه نشون بده؟ نمیشدم که دست رو برای همیشه مخفی کرد، که باید بفهمه که در جامعه امنیت مالی لازمه. امنیت مالی با ارشاد و موعظه تنها درست نمیشه، قدرت میخواد، پشتوانه قدرت لازم داره. باید سارق حد سرقت بخوره تا امنیت مالی برای جامعه مسلمین به وجود بیاد. حالا این بحث مفصله. پس قدرت برای قدرت نیست در اسلام، برای حفظ احکام اسلامه، برای پیاده شدن قوانین نورانی قرآنه، فقط برای این هدف. پس این انقلاب ما، این سعی و تلاش ها، این شهادت ها، این ناراحتی های مختلف، این گرفتاری های اقتصادی، این به صف ایستادن ها برای مسائل جزئی، برای چیه؟ فقط برای اسلامه، برای حفظ نظامه، برای اینکه انسان در مقابل میبیند که اگر از نظر اقتصادی در محاصره است، اما خوش وقته که احکام اسلام داره پیاده میشه، خوش وقته که بچه او به دبستان و دبیرستان که میره با معارف اسلام آشنا میشه، خوش وقته که دختر او که از منزل بیرون میرود با امنیت فکری مواجهه. شما خیال نکنید یکی از دوستان اهل علم ما که یک سفری برای اروپا رفته بود، بعد موقع برگشتن میگفت اونجا برخورد کردم به یک ایرانی که متاسفانه توده‌ای بود، کمونیست بود، ولی دیدم در عین اینکه کمونیسته به قدری متأثره. گفتم چرا متأثری؟ گفت من چجوری این معنا رو تحمل کنم که دختر من اینجا از منزل بیرون میره با کمال آزادی و اختیار، هر موقعی دلش میخواد بر میگرده، نخواد بر نمیگرده، با هر که دلش میخواد ارتباط پیدا میکنه. منم قدرت ندارم کلمه ای درباره او بگویم، کمونیستم هست. اما ما به حمد الله در برابر همه این زجرها و فشارها مسائل زیادی رو به دست آوردیم، اسلام رو به دست آوردیم. حالا خیلی حاشیه نرم، من مقصود این است که برادران، بعد از رحلت امام بزرگوار خوشبختانه تمام افکار امام در جای خودش محفوظه، راه امام مشخصه، هدف امام مشخصه. این وظیفه ماست که همون راه رو ادامه بدیم. امام میخواست که من و شما یک روحانیت مفید برای اسلام باشیم، همین یک کلمه، بیشتر از این نه، روحانی مفید برای اسلام. روحانی مفید برای اسلام اولا باید خوب فکر بکنه، اون افکاری که در بعضی از روحانیین به تعبیر امام تهجرگرا وجود داره، اون افکار رو کنار بگذاره. انسان بفهمد انسان شرایط فعلی چیه، بفهمه از چرا باید در دنیا مطرح کرد و حمایت کرد، بفهمد که یک مسلمان و روحانی دیگه نباید به خودش اجازه بده که مسائلی رو علیه انقلاب مطرح بکنه. ثانیاً دارای سرمایه علمی، سرمایه تقوایی، طوری نشود که این سرمایه رو به کمبود برود، خدای نکرده. از نظر این دیگه یک حقیقتی است که من مجبور شدم بگم، متاسفانه داوطلبین ورود به حوزه ها نسبت به سابق بسیار کم شده، توجه مردم به این رشته رو به کم بود و نقصانه. این البته معلول عللی است، یکی از عللش این است که من و امثال من به وظایف خودمون عمل نکردیم، اون طوری که جامعه از ما انتظار داشت اونطور با جامعه برخورد نکردیم. اون سرمایه علمی و تقوایی را که در ما فکر می کرد متاسفانه در من و امثال من، نه همه، اونایی که مثل من هم، وجود نداشت. و الا آیا معارف اسلام می تواند مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره؟ آیا تقوا حتی برای غیر متقی ها میتونه مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره؟ ما چه سرمایه‌ای داریم که جامعه از ما بر کنار باشه؟ علم و تقوا. علم و تقوا از نظر کبرا مخالف نداره. انما الاشکال فی الصغرا. پس باید سعی کنیم نه تنها خودمون به وظیفه عمل کنیم، بلکه در جامعه جاذبیت به وجود بیاریم، جوانها به طرف ما جذب بشن، تعداد بیشتری علاقمند بشوند به شرکت در حوزه ها. و الا اینطور که آمار نشان میده جای بسیار تأسفه. گرچه امسال بالخصوص روی اون علتی که من استنباط کردم و او مسئله فوت امام و حیاتی که امام با فوتش به اسلام بخشید، تعداد داوطلبین نسبتاً بیشتر شدن، ولی این به صورت مقطعی مطرحه. باید برای آینده جاذبه به وجود بیاد. چرا یه اهل علمی که 4 تا 5 تا پسر داره، خیلی زیاد دیدم من، حتی یکیشون حاضر نیست که رشته پدر رو دنبال بکنه؟ من اینجا اشکال رو در پدر میبینم. چرا اینطوره واقعا؟ یه اهل علمی که 5 تا پسر داره، 6 تا پسر داره، چرا یکی دوتاشون علاقه من نیستن؟ این اگر پدر جاذبه داشت به عنوان یک روحانی، لااقل یکی دوتای از اینها علاقه من می شدن. گاهی انسان می بینه یک شخصیت های بزرگی، اینها از دنیا می روند، یک دونه از بچه هاشون اهل علم نیست. اینها جای تأسفه، اینها مسائل جزئی نیست. در همین قم، چون من خب ولادتم در قم بوده، مادرم هم قمیه است، خب از مسائل قم با اطلاعم. در این قم بیوتات بسیار مهمی از علما وجود داشته که الان یک دونه اهل علم در تمام فامیلشون وجود نداره، یک دونه، در حالی که شاید 30 سال قبل 30-40 تا اهل علم داشتن، 50 سال قبل 50 تا اهل علم داشتن، اما یک دونه حالا در تمام فامیلشون وجود نداره. اینا اگر ما ریشه یابی بکنیم، یه قدری مسئولیت با این پدرهای روحانیه. چرا اینا جاذبه نداشتن؟ چرا نتونستن بچه ها و اقوامشون رو اینها جذب بکنن؟ بالاخره عمل من و شما و طرز برخوردمون با جامعه میتونه در دو طرف قصه نقش داشته باشه، میتونه جوانها را متمایل به روحانیت کنه و میتواند جوانها را منزجر کنه از روحانیت. خیلی مسئولیت سنگینه. ما یه سری از کارهای خودمون رو خیلی جزئی میبینیم، ولی فکر نمی کنیم که جامعه روی جزئی ترین اعمال ما با نظر دقت نگاه میکنه. یه بی‌اعتنایی به یه همسایه، یعنی یه همسایه رو آدم جواب سلامشو دیر بده. خب حالا مسئله ای نیست، همین میبینی طرز تفکر او رو عوض کرد، فکرشو نسبت به روحانیت تغییر میده، تا چه برسه به مسائل بالاتر و بالاتر. اگر خدایی نکرده ببینه که دیگه یه اهل علمی به جای خانه، مثلا خدایی نکرده کاخ ساخته، دیگه تو این محل دیگه میشه اسم اهل علم رو برد؟ کسی باور میکنه که اینها داعی الالله هستند؟ کسی باور میکنه که اینا مردمو برای روز قیامت آماده میکنن؟ عمل ما خیلی نقش داره. شما بدانید این امام بزرگوار با کمال قداستی که داشت، همون زندگیش چقدر در دنیا اثر گذاشت. هر کسی می آمد با یک خانه محقری مواجه می شد، این شخصیت و این خانه، این شخصیت و این زندگی. وقتی که امام صورت اموالش رو روی یکی از اصول قانون اساسی به شورای عالی قضایی نوشت که دیدید همه، واقعا افتخار بود، واقعا افتخار بود. اینجوری باید گذاشت. و اما حالا بگیم امام پیر مرد بود، امام یه حسابای دیگری رو میکرد. من شاید یه وقت گفته باشم اون فرزندش مرحوم آقای حاج مصطفی، وقتی انسان وصیت نامش رو میخونه، او که دیگه پیر مرد نبود که، او که دیگه بر حسب آمال و آرزو ده ها سال برای خودش پیشبینی حیات میکرد. اما در وصیت نامش نوشته، دیدید لابد، نوشته من جز یک مقدار کتاب از مالیه دنیا هیچ ندارم، نه خانه ای، نه ملکی، نه سرمایه ای، هیچ هیچ، یه مقدار کتاب. این کتابا رو هم از سهم امام تهیه کردم، اگر بچه من طلبه شد مال او، اگر نشد کتابخانه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در نجف وقف اونجا. اینم پسر. اینا دروغه یا واقعیته؟ اگر واقعیته، پس چرا من طلبه‌ای که 5 سال بیشتر درس نخوندم به خودم اجازه میدم خانه چند میلیونی تهیه کنم؟ چرا؟ مگه من کی هستم؟ او پسر امام بود و با این شرایط زندگی میکرد، مگه من کی هستم؟ بالاخره یکی از عوامل موفقیت امام زهد واقعی امام بود، نه تزهد، نه زهد فروشی، نه زهد نمایی، زهد واقعی، زهد به تمام معنا. حتی بعد از رحلت امام من شنیدم، بعد از رحلت امام، جمعیت هایی که اونجا می رفتند و یک قسمتشون قبلا نرفته بودند و از نزدیک ببینند، خیال می کردن اونجا کاخی وجود داره، حسینیه جماران نمی دونم طلاکاریه، یک چیزایی فکر می کردن. وقتی رفتن و از نزدیک دیدن باورشون نمی آمد. تو این منزل امام زندگی می کرد؟ بله. تو این حسینیه؟ بله. تو این کوچه پس کوچه؟ بله. اصلا براشون قابل پذیرفتن نبود. پس به حمدالله امام بزرگوار ما در زندگیش هیچ نقطه ابهام نداشت، همه ی حرفاش رو ایشون زد، همه ی کارهایی که میبایست انجام بده انجام داد. باز برای اینکه در آیندم من و شما رو حفظ کنه، وصیت نامه به اون طول و تفصیل رو از خودش به جای گذاشت. دیگه چی باقی مونده؟ یه چه نقطه ابهامی هست؟ فقط اونی که باقی مانده عمل من و شما و طرز تفکر من و شماست. راه همون راهه، عمل، تحصیل و تقوا. غیر از اینم مسئله دیگری وجود نداره. تا بتونیم اون هدف اسلام رو، هدف امام رو، اون هم در محدوده خودمون، در محدوده کوچک خودمون، اون هدف امام رو ما دنبال بکنی، به اون هدف برسی. پس بالاخره برادران، همیشه به نظر من مهمترین دعا درباره ماها، هر کسی در مورد خودش، اینه که ما را خداوند از افرادی قرار بده که به درد دین بخوره، ناصر و حامی دین باشیم، لا باللفظ فقط بل بالقول والعمل حمایت از دین کنیم. اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهی لدینک. این دعا اسمال من و شما، و بهترین دعا هم همین، دعای از این بالاتر ما نداریم، که خدا ما را از اونهای قرار بده که به وسیله ما حمایت از دین بشه و دین بهره بگیره از وجود ما. بالاخره میبخشید، من دو سه جمله بیشتر نمیخواستم عرض بکنم، دیگه حرف ادامه پیدا کرد. انشاءالله با توجه بیشتر، با مسئولیت بیشتر و درک مسئولیت بیشتر، انشاءالله به درسهای خودمون ادامه میدیم با علاقه، با عنایت. نه اینکه یک کسی درس رو تعطیل میکرد، ازش میپرسیدن چرا درس رو تعطیل میکنی؟ میگفت من کار داشتم. یعنی درس مال آدمای بیکار. یه عبارت اخرى اینه دیگه، چرا آقا درس رو نیامدی؟ من کار داشتم. پس درس مال بیکاره هاست. این معناش اینه دیگه، نباید به درس اهمیت داد، برای درس حساب باز کرد. این بزرگان، باز گفتم من یه وقت این حرف رو، مرحوم آشمند حسین کمپانی در شرح حالش نوشته، 13 سال در درس مرحوم آیاخون شرکت کرده، در این 13 سال 2 جلسه تعطیل شده، 2 جلسه در 13 سال، 1 جلسه درد چشم فوق العاده گرفته، قدرت بر شرکت نداشته، 1 جلسه باران زیادی میباریده، فکر کرده که درس تعطیله، روی اعتقاد به تعطیل شرکت نکرده. دروغ این حرفا؟ خب پس این که چاپ شده اینا رو بگید قلم بگیرم. در شرح حال مرحوم هاشم دوسر نوشته. حالا ما در هر ماهی چند جلسه خوب تعطیل کنیم، تا چه برسه به سال و تا چه برسه به 13 سال. بالاخره امیدوارم که خداوند به عظمت روح امام بزرگوار، که این روح اندالله خیلی محترمه بدون هیچ تردید، به عظمت این روح بزرگ و پرارزش ما را در ادامه همون راه نورانی امام موفق و مؤید بدارد. روز به روز سرمایه علمی و تقوایی ما را افزون بفرماید و امام بزرگوار را با پیغمبر گرام و ائمه معصومین علیهم السلام محشور بفرماید. و اما بحثمون شروع کنیم که به عنوان اینکه یادمون بیاد که کجا بودیم و کجا رو باید دنبال کرد، عرض می شود که بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. آیا یک لفظ می شود در بیش از یک معنا در استعمال واحد استعمال بشه یا نه؟ و گفتیم این اختصاص به مشترک نداره، هر لفظی نسبت به دو معنا، اگر مشترک در دو معنای حقیقی، اگر غیر مشترک در یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی، مثل اینکه کلمه اسد رو در استعمال واحد استعمال کند هم در معنای حقیقیش هم در معنای مجازیش، این هم داخل در محل بحث ماست. کما این که اگر یک لفظ رو در دو معنای مجازی هم بخواهد استعمال بکنه، اونم داخل در محل بحث ماست. محل بحث ما اختصاص به مشترک لفظی نداره، ولو اینکه در مثل کتاب معالم و قوانین و امثال ذالک بحث رو روی مشترک پیاده کردن، لکن ادله‌ای که در این مسئله مطرح میشه اختصاص به مشترک نداره، در غیر مشترک هم جریان داره مگر بعضی از ادلهش. این محل بحث بود. در این محل بحث در 2 مرحله بحث بود. یک مرحله این که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا فی نفسهی ممکنون ام محالو، اصلا از نظر مقام ثبوت آیا امکان داره در استعمال واحد لفظ در 2 معنا استعمال بشه، یا اینکه نه همینجا مسئله ذبح میشه، در مرحله ثبوت اصلا امکان نداره که لفظ در بیش از 1 معنا استعمال بشود. مرحله دوم این بود که اگر ما در مرحله اول قائل به استحاله شدیم، دیگه نوبت به مرحله دوم نمیرسه. کسی که محال میدونه استعمال لفظ رو در اکثر از معنای واحد، دیگه نوبت به این بحث دومی که عرض می کنیم نمیرسه. اما اگر کسی در مرحله اولا قائل به امکان شد، اگر ممکن شد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اون وقت نوبت میرسه به مرحله ثانیه. آیا این ممکن جایز هم هست یا نه؟ نه جواز شرعی، بلکه جواز از ناحیه واضح به معنای ترخیص واضح. آیا واضح اجازه داده که لفظ این رو در استعمال واحد در دوتا معنا استعمال کنیم، یا اجازه نداده این معنا رو؟ این جوازی که در مرحله دوم بحث میشه، این جواز شرعی که نیست، جواز به معنای رخصت از ناحیه واضحه. پس بحث در دو مرحله بود. اما در مرحله اولا که مرحله امکان و استحاله است، نظرتون هست که مرحومای آخوند از اونایی هستند که قائل به استحاله هستند، و ما عبارت مرحوم آقای آخوند رو با سه تا احتمالی که در عبارت مرحوم آقای آخوند جریان داشت، و این سه تا احتمال هم در عرض هم نبود، بعضیاش نزدیکتر بود به عبارت مرحوم آقای آخوند، بعضیاش دورتر بود از عبارت مرحوم آقای آخوند، ما اینا رو ذکر کردیم و هر سه احتمال رو ما جواب دادیم که اگر نظر مرحوم آقای آخوند اون احتمال اول باشه، جوابش رو عرض کردیم، احتمال دوم باشه ها کذا، احتمال سوم هم باشه ها کذا، اینا رو گفتیم. راه دومی برای استحاله وجود داشت که این راه رو مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه و شریف ذکر کردند، و ما هم این راه رو ذکر کردیم و هم جواب از مرحوم محقق نائینی، و تا اینجا بحث گذشته ما بود. حالا یک راه سومی برای استحاله ذکر شده، یعنی در رابطه با مرحله اول یک دلیل سومی برای استحاله ذکر شده، که این دلیل رو حالا من فقط اشاره می کنم و تفصیلش رو بعد عرض می کنیم، و اون این است که این مستدل از راه انواع وجودات و اقسام وجودات برای ماهیات از این راه وارد شده. گفته است که ماهیت وجودات متعدد داره، یکی وجود عینی خارجی، همینی که ما ازش تعبیر به وجود فی الخارج میکنیم، دویم وجود ذهنی که فردای قدری انشاءالله توضیح میدم، سوم وجود انشائی، منتها وجود انشائی در رابطه با تمام ماهیات نیست، ماهیات از نظر وجود انشائی مختلف هستند، بعضی هاشون دارای وجود انشائی هست مثل ماهیت طلب و امثال ذالک، اما بعضیا دیگه وجود انشائی در اونها راه نداره مثل ماهیت انسان و حیوان و امثال ذالک. و چهارمین نوع وجود، وجود کتبیه، که وجود کتبی همون نقشی است که از این ماهیت روی کاغذ و لوح و امثال ذالک قرار میگیره، انسانی که روی دیوار نوشته میشود، انسانی که روی کاغذ نقش میشه و به صورت خط مطرح میشه، این هم ازش تعبیر میکنن به وجود کتبی. و پنجمین نوع وجود، وجود لفظیه که وجود لفظی عبارت از اون لفظیست که در برابر اون معنا وضع شده و بین اون لفظ و معنا علاقه وضعی به وجود آمده. اون وقت این مستدل در رابطه با وجود لفظی یک راهی رو طی کرده که از این راه میخواد استحاله رو ثابت بکنه که انشاءالله توضیحشو فردا عرض میکنیم، همون اول ساعت 5 انشاءالله.